اول یه سری هزینه هایی داره، ما این هزینه ها رو متحمل میشیم ولی تحول رو ایجاد میکنیم که به سمت جلو حرکت کنیم. یعنی این جنس مطالبات باعث پخته تر شدن، یعنی این جنس فعالیت ها باعث
آخه هر مدیری آقای نراقی، هر مدیری اگه قرار باشه تحول گرا باشه و اینا که دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه که من بیام الان یه تحول ایجاد بکنم، مدیر بعد از منم بیا تحول ایجاد بکنه.
دیگه تحول باید اولا ساختاری باشه، یعنی ساختاری، یعنی یکی تحول کرد فردا بری نهید عوضش کنه. یا که این آقا در سخنرانیش با دستکلای دانشجویی یعنی ما در بخش‌های مختلف نیازمند تحولی. خب این تحول معنی مثلا ساختار عوض کنه، بعد بیاد دوباره ساختار عوض کنه. بحث اینه که آقا مثلا نهاد، برای مثال نماز جمعه ما نیازمند این که متحول بشه.
بله.
چه معنی؟ تحول به چه معنی؟ به این معنی که آقا الان مثلا ما می‌بینیم استقبال از نماز جمعه کم شده. خب حالا ما باید با یک سری اختزاعاتی این شاید جامعه رو بسنجیم ببینیم آقا چرا این کم شده. ببینیم آقا یک تحولایی رو ایجاد کنیم که این استقبال بیشتر شه.
بله.
این الزام مثلا رو آوردن به بحث رادیکال و اینا نیست. نه، یه سری وقتا واقعا ما در تخاطبمون با مردم، یعنی مسئولین در تخاطبشون با مردم انقدر مثلا بد یا ضعیف عمل کردن که این تغییرات کوچیک میتونه موجب انگیزه های زیاد شه. یعنی شما نگاه کنید، حالا ما اینو در روشتر صحبت کنیم، ما مثلا با این رئیس جمهوری مواجهیم که مثلا ایشون در دفتر خودش نشسته، از دفترش بیرون نمیاد، جلساتش رو مجازی برگزار میکنه، یه سال تو ایام کرونا جایی نمیره. از اون وقت رئیس جمهوری مواجهیم که مثلا 5 ماه 6 ماه رئیس جمهور شده، هر هفته میره استانا رو سر میزنه، با مردم گفتگو میکنه، مردم میشنونده.
اصلا معلوم نیست به کی داری اشاره میکنی.
حالا اصلا معلوم نیست بچه‌ها. خب این دو تا تفاوت، یعنی اینم یه تحولی برای خودش، یه تحولی که باعث شده که مردم نگاهشون به نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی مثبت بشه.
خب ببین، این تحول گرایی که شما میگین، تحول گرایی در واقع باید بر اساس راستای اهداف نظام باشه. این درست، ولی اون مطلب اولی که شما گفتین در واقع سلیقه گراییه. حالا یه مدیر سلیقه‌اش این هست، یه مدیر سلیقه‌اش چیز دیگه ای هست.
نه نه نه، اگر برداشت شده که از صحبت های من که این سلیقه گرایی بوده، جامن شما بیان کردم یا مثلا شد شما شما برداشت کردید، یعنی بحث من این نبود. من بحثم این بودش که مثال عرض می‌کنم، ما فرض کنید در یک مسئولی،
یعنی بحث همون سیب زمینی هست دیگه. نه
نه نه، این اصلا رفت نداره. شما نگاه کنید یک مسئولی، ما که میگیم تحول، خب قطعا شما بهتر از ما میدونید که برای انجام این تحول یه سری سختی هایی هستش دیگه. یعنی قطعا شما یک تحولی بخواهی ایجاد کنید در راستی همون اساس انقلاب اسلامی، باید یه سری مقابله میکنید، زیره نمیخوام به نشه برسه، یه سری در مقابل تغییر مقاومت میکنن. خب یه سری مدیره هستن اصطلاحا این رو در نمیتوان، حال چنین کاری ندارن. وقتی شما در دوران دانشجو با چنین افرادی مواجه شده باشی و نگاه های نسبت اون افراد دیده باشی، خودت اگه در اون جایگاه قرار بگیری متوجه میشی. یعنی میگی آقا این خوشبین کردن مردم به نظام اسلامی، خوشبین کردن آدم ها به حاکمیت اسلامی ارزش نداره که ما به مثلا مجموعه، اما یک سختی نیست، اما این تحول نسبت به حرکت جو رو به جلو انقلاب اسلامی رو انجام بده.
بسیار عالی.
باعث اون پختگیه میشه.
بله بله. متوجه شدیم. بله. خیلی ممنونم آقای نراقی از صحبتاتون. خیلی شیوا و خیلی شیرین شما صحبت میکنید. ما هم سعی کردیم که به هر حال با شما راحت‌تر صحبت بکنیم.
دیگه اون دفعه چیزی که اشتباهاتون دانش نواد سیب زمینی باشه، دیگه وقت دردش نشه. یعنی این اسم کتاب
دیگه حرفتو زدی دیگه. حالا سیب زمینی رو گفتی.
توصیه میکنم که همه اونایی که برنامه گوشن کتابشو بخونن. خیلی کتاب خوبیه، یعنی اشاراتی داره که آقای دانشجو چه ویژگی های دوران دانشجو باید
داشته. اسم کتاب دقیق میگین چیه؟
دانشجو نباید سیب زمینی باشد.
دانشجو نباید سیب زمینی باشد.
آره.
بسیار عالی. چشم. این رو هم یه در واقع تبلیغ فرهنگی شد که دانشجو ما.
آقا فقط در ما مالیات نمیده تبلیغ کرد.
دیگه حالا اونو قول بد نمیدم. خیلی ممنونم آقای نراقی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. زنده باشین. جناب آقای محسن نراقی بودن، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور. بریم با هم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو در مورد موضوع امروز بشنویم. برمیگردیم، خدمتگزار شما هستیم.
شما با به عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر باید نگاه کنید، تکلیفتون رو احساس کنید، تحلیل داشته باشید، نگاه کنید به صحنه، تصمیم گیری کنید، منتها معیار عبارت باشد از تقوا. تقوا یعنی اسیر هوای نفس نشدن در جانبداری و طرفداری یا در مخالفت و معارضه، در انتقاد یا در تمجید. اینا رعایت کن. این اگر رعایت شد، هم انتقاد خوبه، هم جانبداری و تمجید خوبه، از شخص، از دولت، از فلان جریان سیاسی، از فلان حادثه سیاسی، هیچ اشکالی نداره. البته اگر در یک زمینه‌ای نظری هم از سوی این حقیر ابراز شد، اون کسانی که حسن ظن دارن این نظر رو قبول دارن، ممکنه این هم یکی از عواملی باشه که در تشخیص اونها دخالت خواهد داشت. لکن این به معنای این نیست که وظیفه افراد در مورد موضع گیری ها، در مورد اظهار نظرها ساقط بشود. نه، هر کسی دقیق کنه. عرض کردم معیار این است که با رعایت تقوا باشد، یعنی بدون گرایش و هوای نفس. اگر انتقاد میکنیم، اگر طرفداری و جانبداری میکنیم، اگر یک حرکت رو یا سیاست رو تأیید میکنیم یا اگر رد میکنیم، واقعا از روی احساس وظیفه و تکلیف، بدون دخالت دادن اغراض نفسانی.
خب، وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ساعت 18:07 هست. شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. موضوع اصلی برنامه ما امروز کارکردهای تشکل‌های دانشجویی در گام دوم انقلاب اسلامی هست و بخش‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری رو هم با هم در این زمینه شنیدیم. اما مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر محسن ابن الدین از اساتید دانشگاه کشورمون. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمانان عزیز برنامه، در خدمتون هستم.
آقای دکتر ابن الدین، ما یک بحثی که دانشجو اصولا داره بحث مطالبه گری است. مطالبه گری هم الان در دولت جدید، دولت جناب آقای رئیسی که الان مستقر هم شدن و مشغول فعالیت هستند، از یک طرف. از طرف دیگر دانشگاه ها هم خب بعد از این ایام کرونا و این ویروس منحوس تقریبا دانشگاه ها دارن باز میشن، دانشجوها دوباره دارن فعالیت های دانشجویی رو غیر آنلاین دارن انجام میدن. این مطالبه گری چقدر در دولت جدید جایگاه دارد برای دانشجو و اساسا مطالبه گری یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه قبلش بگم، حالا با توجه به اینکه صحبت های حضرت آقا رو هم پخش کردید، توی بیانیه گام دوم حضرت آقا به نکاتی اشاره میکنن و به جوانها نکاتی رو گوشزد میکنن که مد نظر داشته باشن. اگر حالا من خودم یک جنبندی از این رو بخوام به زبان خودم عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان، جوان در ساحت اول، دانشجو در ساحت اول باید به مقوله علم و پژوهشش بپردازه، که این علم و پژوهش در حقیقت موتور محرک اقتصاد کشور میتونه باشه در آینده. اگر دانشجو در ساحت علم و دانش خودش پیشرفت نکنه، اقتصاد مبتنی بر دانش که یک اقتصاد پایداره عملا محقق نمیشه. پس اگر بخوایم بحث اقتصاد داشته باشیم، اگر بخوایم بحث حل مشکلات کشور رو داشته باشیم، در ساحت اول باید دانشجو به مقوله علم و پژوهشش بپردازه. در ساحت دوم دانشجو باید در حقیقت به بحث حالا خودشون سگانه تحصیل، تهذیب، ورزش که پیشتر میگفتن، حالا اینجا تحصیل رو بهش اشاره کردیم. اون تحصیبه یه نقطه کلیدیه توی بیانیه که بهش اشاره شده. بحث اخلاق رو بهش اشاره کردن حضرت آقا و حالا در کنارش به سبک زندگی. این هم اون نکته ایست که ما در کشور خودمون، در دین خودمون، اخلاق یک مقوله کلیدیه که حضرت آقام تو بیانیه دارن به این اشاره میکنن. ما دینمون اساساً دین اخلاقه. خود پیامبر اکرم هم میفرمایند که من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق. خب دین ما عملاً اخلاقه. حالا احکام هم داریم که مشخصا به فروع دین توی مباحث اعتقادی بهش اشاره میشه، بس اصل چیزای دیگه ایه، اصول چیز دیگه ایست، اصول معاده، که معاد در حقیقت ریشاش برمیگره تو بحث اخلاق، که من اینجا حق کسی رو ضایع نکنم، مال کسی رو نخورم. این مقوله مقوله خیلی مهمیست که دانشجو در فرصت جوانی خودش باید بهش بپردازه. حضرت امام هم در حقیقت به این اشاره دارن که اون کاری که جوان تو جوانیش برای تحصیل، برای تهذیب خودش میکنه، خیلی کار بزرگیه، تا اینکه یک در حقیقت فردی که سنی ازش گذشته حالا بخواد بره داخل مسجد و عبادت بکنه. لذا این مقوله دوم هم در گام دوم بهش اشاره شده. حالا بحث اخلاق، بحث سبک زندگی که به هم دیگه یه رابطه متناسب داره. چرا من این اخلاق دارم الان اینجا بهش تاکید میکنم؟ چون در حقیقت برمیگرد به هم مطالبه گریه. من مطالبه بدون اخلاق خودش میشه فساد. پس من باید اخلاق داشته باشم که اگر میخوام مطالبه بکنم با موازین اخلاقی و درستش مطالبه بکنم. علم و دانشه چی میگه تو این مطالبه؟ من باید بدونم چی رو مطالبه میکنم، باید دانش داشته باشم. ببخشید یک شیپور به دست که نمیخوایم، یه فرد با آگاه میخوایم،
نه خواهی شلوغ کنه که.
احسنت. پس باید دانش داشته باشه نسبت به گیته خودش. همینجوری مهمان عزیز هم اشاره کردن آقای فخرا که دانشجو باید آگاهی داشته باشه. حالا هر دانشجویی در حوزه خودش، هر دانشجویی در حوزه خودش باید آگاهی داشته باشه چه اتفاقی میفته. من اگه علوم سیاسی میخونم، هیته دانشجوی خودم رو رصد بکنم، بدونم در چه اتفاقی میفته و به علم روز مجهز بشم. این نکته خیلی کلیدیشه که ما به تکست های کتاب که سالهای سال گذشته و ممکنه،
خب این وظیفه دانشجو یا وظیفه دانشگاهه؟
ترکیبی از در حقیقت دانشگاه و دانشجوه. یعنی خود دانشجو یه نکته‌ای که جوان داره، جوان حقیقت جوه. این روی حقیقت جویی هم باید در علم باشه، هم در اون مطالبهه. گام بیانیه گام دوم در ساحت سومش حضرت آقا به مقوله عدالت، استقلال و آزادی اشاره میکنن، که دانشجو با اون دوتا سلاح قبلی که کسب کرده، رفته دنبالش اخلاق و علم، حالا میتونه بیا در ساحت استقلالش مطالبه بکنه، در ساحت آزادیش مطالبه بکنه، پیش نیاز میخواد. حضرت آقا به این پیش نیازو دارن اشاره میکنن. حالا میگه دانشجو اینا رو داشته باش، جوان اینها رو داشته باش، حالا بیا مطالبه هم بکن. اون موقع دانشجو میدونه چی رو باید مطالبه بکنه. دانشجویی که علم نداشته باشه طبیعتاً نمیتونه مطالبه صحیح هم داشته باشه از مسئول، از نهاد حاکمیت یا هر کسی که داره کار میکنه. دانشجو خب یه ویژگی خوبی داره، دوستان هم اشاره کردن، من حالا میخوام فقط با یه ادبیات دیگه بگم، دانشجو تعرض منافع نداره، دانشجو هیچ منفعتی نداره، هیچ بودجه‌ای، حالا عزیزمون اشاره کردن هیچ بودجه‌ای نمیگیره. وقتی شما تعرض منافع نداشته باشید، من الان میخوام به یکی یه نقدی بکنم، میگم خب الان این نقد رو بکنم حقوق من، نمیدونم ارتقاء من ممکنه سلب بشه، یه قیدهایی به پای من هست. اما دانشجو این حریت رو داره، این آزادگی رو داره که بدون همچین ملاحظاتی بتونه حرفشو آزاد بزنه.
خب نمیشه خیلی هم اینو آزاد گذاشته ای دکتر.
خب نگاه، آزادیش قیدش اخلاقه، قیدش علمه، یعنی یه حرف علمی رو، یه حرف صحیح رو با اصول اخلاقی میزنه. حالا به این آدم که اخلاق داره، علم داره، رفت باید دنبالش باشه، علم هم داره، هم میدونه چی میخواد بگه، هم روششو بلده بگه، حالا میشه بهش آزادی داد؟
حالا میشه، بله، در اون چارچوب میشه. خب این چارچوب رو کی براش باید تعریف بکنه؟ خود دانشجو باید بره بگرده پیدا بکنه، هر کی چارچوب خودش رو داشته باشه.
این تشکل‌های دانشجویی، حالا الان 16 آذر هست، همینجا حالا دیگه مناسبتی 16 آذر دیگه.
بله،
شما
هفته
به همین
دیگه.
شما به همین نیت برنامه رو امروز تشکیل دادید.
بله بله، هفته دانشجو پس فردا.
من هم تبریک عرض می‌کنم در حقیقت هفته دانشجو و روز دانشجو رو، و یاد نام اون سه شهید بزرگوار و گرامی میدهیم. بله. همین مناسبت تشکل‌های دانشجویی اینجا میتونه در حقیقت تسهیل کننده این اتفاقات باشه.
خب کی به اون تشکل‌ها، این چارچوب‌ها رو آموزش میده؟
من در مورد چارچوب فقط یه نکته کوچیکی بگم، چون حالا به نقشش باید اشاره بکنیم. ما یه ضعفی که بعضن باهاش مواجهیم، فرایند جامعه پذیر شدن جوانامون رو بهش توجه نمی‌کنیم. یعنی این جوان قبل از اینکه وارد عرصه دانشگاه بشه، توی محیط‌های دیگه باید فرایند جامعه پذیری رو طی کرده باشه. یه آدمی که شنا بلد نیست و بندازید وسط استر
غرق میشه،
غرق میشه، به چالش میخوره. حالا فرآیند جامعه پذیری بحثش مفصله، از کودکی که در خانواده است و پدر مادر میبینه، بعد در ساحت مدرسه میره همبازیهاش رو میبینه. یه ساحتی رو ما ازش داریم غفلت میکنیم، ساحت محله است، اسمش رو عوض میکنم، ساحت مسجده. یه ویژگی های خاصی داره که ما بچه های دبیرستانیمون، نوجوان هامون، اونها قبل میتونن اینجا خیلی چیزها رو تجربه بکنن. یک بخشی از اون اتفاق تو مسجد میفته. مسجد ویژگی های خاص خودشو داره، مسجد ویژگی خاص خودشو داره. یک جامعه کوچیکه، بزرگتری وجود داره که نسب نداره، نسبتی با من ندارن از نظر خونی، پس میتونه با من تحکم بکنه. من عزیزش نیستم، منو دوست داره ها، به عنوان یک نوجوانی که تو مسجد اومدم. من همسن و سالهایی دارم که ممکنه من بزرگتر یا کوچکتر باشن. یک عملا یه اشلی از یه جامعه است با یه سری در حقیقت محافظت کننده های خاص. این نوجوان ما تو مسجد باید آماده بشه تو اون فرآیند. مسجد هم حالا ساز و کارهای خاص خودشو داره. مسجد معمولا به نوجوان ها یه رویکرد خوب یا اقبال خوبی هست، به اون جاهایی که نیست غلطه به تعبیر من. من خودم به شخص از مسجد خیلی چیزها به دست آوردم. این فرآیند رو طی میکنه آدم ها تو مسجد. توی دانشگاه که وارد میشن، حالا این تشکل ها باید اون خط سیری که عملا میبایست باشه امتدادش بدن. دانشگاه باید اون ابزار علم رو بهش کمک بکنه بده. اگر تشکل دانشجویی هم وجود داره، اون تشکل باید به ساحت علمی دانشجو دامن بزنه. بعضن ما دچار کچکار کرد میشیم تو تشکل هامون، اون ساحت علمی دانشجو رو ازش غفلت میکنیم. اون تشکل بستر اون روی کرده اخلاق یا دین رو براش فراهم بکنه. خب اگر به این مقوله اون تشکل توجه نکنه، بسترهای اخلاقی، بسترهای آماده سازی از نظر وجود انسانی رو در او فراهم نکنه، بهش کمک نکنه، ابزار بذاره با برنامه‌های متنوعی که میتونه واسش ترتیب بده و ترتیب میده، هر چقدر بیشتر هم بشه در حقیقت جا داره. چه برنامه‌ای؟ طبیعتاً مبتنی بر اقتضای روز. توقع نداریم که اون سبک آموزشی که الان جوون دهه 80 ما تو دانشگاه نیاز داره مطابق مثلا اون رویکردی باشه که تو دهه 60 داشتیم. مثلا
بیچاره دهه 60 بعد
آموزش میدادیم.
من یه نکته بگم آقای دکتر میونه کلامتون، این یه فاصله میفته. خب جوونی که، نوجوانی که شما فرمودین در محله، در مسجد میرود، عادت پیدا میکند، کم کم خب یک سری آموزش ها رو میبینه، جامعه پذیر میشه، میرسه به دانشگاه.
بله.
خب جوانی که این مرحله رو طی نمیکند باید چه کنه؟
خب طبیعتا کار سخت‌تر میشه. نشده
اینا هر دوتاشون با هم وارد دانشگاه میشن،
فرقشون هم یه مقداری نشون میدن توی دانشگاه.
یعنی خب من میگم این کار تشکل دانشجویی رو خیلی سخت میکنه، چون دو نفر هستن.
دقیقا.
با دو نوع رفتار، با دو نوع تفکر. این خب کار، خب اینو باید چجوری مدیریت کرد؟
بله طبیعتا کار سختی، یعنی ما دو گروه مخاطب داریم با دو تا پیشینه متفاوت و دو نیاز متفاوت. خب طبیعتا بعد در دو سطح ما، یکی از چالشایی که توی دانشگاه باهاش مواجه هستیم اینه که دانشجویی که سر کلاس نشسته کیه. حالا در ساحت مدیریت ما میگیم که این دانشجویی که نشسته آدمی است که کار کرده چند سالی و حالا آمده در کلاس نشسته تا علم آموزی بکنه، مباحث تئوریکو یاد بگیره، یا جوونی است که تا بال کار نکرده، حالا اومده سر کلاس نشسته میخواد یه درسی رو بخونه و بعدش هم وارد بازار کار بشه. خب این دوتا مخاطب کاملا دوتا نیاز متفاوت دارن و من اگه به شما بگم که این یکی از مسائل بزرگی در محض آموزش مدیریت، مقالات متعددی هم روی این قضیه نوشته شده.
خب من میگم حالا در زمینه آموزش، آره زمانی آموزش یک چارچوب خیلی مشخص، شاید حتی بعضی جا خشک و رسمی داره، ولی تشکلی که دانشجو خودش شخصا داره میره تو اون تشکل، عضو میشه، دوست داره فعالیت بکنه، وقتی یک پیش زمینه اصلا مناسبی نداره. خب
باید
اصلا
دو برنامه دقیقاً برای این قضیه، یعنی دو سطح، دو سبک برنامه اون تشکل برنامه‌ریزی بکنه. البته که خب این نکته رو هم بگم که ما تشکل‌های متنوعی توی دانشگاه داریم، مثلا انجمن های علمی رویکردشون یه مقدار متفاوته از مثلا بسیج. بله. یا گروه های دیگه. ما در حقیقت خود حتی اگه بسیج رو بخوایم بگیریم یا همون انجمن علمی رو هم بخوایم بگیریم که حالا میگم خود تشکل‌ها تفاوت رویکردی با هم دارن، تو خود یه تشکل هم باید دو تا رویکرد متفاوت باشه و آدم‌ها دانشجوها ما به ازای دقیقاً نیازشون خودشون میرن سمت اون برنامه که نیازشون رو مرتفع میکنه.
بله.
اگر یک فردی باشه که اون حالا فرآیند جامعه پذیری که من ازش تحت عنوان مسجد و محل محوری دقیقاً نام بردم و تهی نکرده باشه، اصلا سطح نیازش به اون سطحی که مثلا برنامه خیلی سنگینه چه میدونم گفتگو محور رو بخواد الان بره یا الزاماتی که اون
یا مطالبه گری رو حتی
آره، یعنی میخوام بگم ناخودآگاه به خود فردم فرق میکنه. حالا تو بحث مباحث تئوریک هم داریم که آدم ها موازه نیازهای متفاوتشون سراغ کارهای مختلفی میرن. من به عنوانی تشکل باید بستر رو آماده بکنم برای هر دو.
بسیار عالی. آقای فخرا، شما به عنوان برحال کسی که فعال دانشجویی هستید، مطالبه گری رو چطور بهش خودتون رسیدید و دانشجوهای مثل شما چطور به مطالبه گری میرسند و آموزش میبینند با حفظ اون زمینه که آقای دکتر گفتن اخلاق؟
بله، ما استفاده کردیم اولا از صحبت هر دو بزرگوار، همچنین از صحبت شما. ببینید نکته که داره، اصلا خود جریان دانشجویی اگر ما بخوایم مطالبه گری رو ازش جدا بکنیم یعنی مرگ اون جریان دانشجویی. چرا؟ حالا آقای دکتر فرمودن که ما تشکل‌های متفاوتی داریم، به درستی هم حالا با رویکردهای متفاوت، اما هر تشکلی که ما بگیم بالاخره آرمان‌های خاص خودش رو داره. یعنی همه تشکل‌های ما آرمانگرا هستن، حالا یکی با یک آرمان یک متفاوت‌تر از دیگری. مثلا در بسیج ما آرمان استکبار ستیزی داریم، آرمان حمایت از مستضعفین داریم و قصه الهاز. اگر ما این آرمان‌ها رو می‌خوایم در دل جریان دانشی رشد بدیم و افراد رو تربیت بکنیم و اونها رو جذب بکنیم و فعالیت بکنیم، راهی جز این مطالبه گری نداریم. یعنی وقتی ما مثلا داریم مبارزه می‌کنیم با یک استکباری، این باید نمود پیدا بکنه. صرفاً در جلسات درونی تشکل ما نباید، در یک سری حلقه‌های بسته نباید گفته بشه. باید بیرون در جامعه، حالا که در واقع استکبار میشه استکبار خارجی، حالا همش هم میگیم استکبار آمریکا، منظورمون نیستش مرگ بر آمریکا، ولی نکته‌ای که داریم اینه که دو تا استکبار داخلی هم داریم. مثلا اون استاندار خوزستانی که اهمیت نمیده به مردم هم میتونیم بهش بگیم استکبار. اون معاون اول رئیس جمهوری که براش جایگاه مردم و مستضعفین اهمیت نداره یا از طبقات بالای جامعه اومده و درکی از، چون بالاخره جمله صریح امام در همون وصیت نامه امام که مسئولین و نمایندگان مردم باید کسایی باشن که درد طبقات پایین جامعه رو چشیده باشن و حضرت امام ابایی نداشته که بگن که خیلی از مسئولین داخلی ما هم استکبارن. حالا فارغ از این مسائل، اون جریان دانشجویی اگر مطالبه گری کف میدان نداشته باشه، یعنی اون حرفایی هم که داره میزنه به نوعی به درد نمیخوره و مصداق و عینیت نداره. خب اگر این، یعنی اون آرمان ها اگه تحقق شده، پس تو چرا زنده ای دیگه؟ خب پس تشکل رو جمع بکنه، ما به آرمان رسیدیم. ولی وقتی به آرمان نرسیدیم، پس درنش ما باید بجنبیم، باید شمشیر بزنیم وسط میدان.
آیا میرسه زمانی به آرمان یا نه؟
خب این آرمانگراییه که همیشه باید وجود داشته باشه. ما که الحمدلله در عصر غیبتیم، قطعا نمیرسیم، باید امام ظهور بکنن تا برسیم حالا شاید به اون آرمان ها. ولی نه، ما محکومیم الان فعلا به مبارزه کردن که ببینیم چی میشه به اون آرمان ها برسیم.
بسیار عالی. آقای دکتر ابن‌الدین، تشکل های دانشجویی، آقای فخرام الان بهش اشاره کرد، هم خیلی زیادن دیگه، ما هم بالاخره یه زمانی دانشجو بودیم دیگه تا چند سال پیش، هم خیلی زیادن، هم بعضن مثلا اصلا به صراحت میگم چقدر جدی گرفته میشن تو دانشگاه، چقدر در سطح جامعه تشکل های دانشجویی جدی گرفته میشن. بعضیا خب بودن دیگه، ما تو زمان تحصیل مثلا میگفتن حالا شما تشکل دانشجویی هستید دیگه، که چیکار میتونید بکنید؟ این تفکر چقدر است؟
من واقعتش در این زمینه نظرم اینه که حرمت امامزاده به متولی شه.
آها،
یعنی دانشجو اگر جدی گرفته بشه، بخواد بشه، باید سطح مطالبهش رو یه سطحی بذاره که جدی بگیرنش. من دانشجو اگر سطح مطالبهم رو بیارم یه سطح پایینی ترسیم بکنم، اون فرد مسئول هم میفهمه که این مطالبه مطالبه جدی و حیاتی نیست و به غلط یه چیزی رو تشخیص داده، به عنوان مطالبه سردستش گرفته، میگه بهش اهمیت هم نده، خیلی اتفاقی نمیفته. پس این که یک در حقیقت مطالبه دانشجویی جدی گرفته بشود یا نشود به خود دانشجو برمیگرده که آیا مطالبه درستی رو سردستش گرفته،
مطالبه خودش اصلا دغدغش هست.
آره، یعنی این بحثی که مسئله رو حالا ما توی بحثای حل مسئله هم به همین قضیه اشاره میکنیم که اصلا تشخیص درست مسئله خودش یک گام خیلی کلیدیه که اصلا درست به مسئله اشاره بکنم، مسئله رو واقعا درست دارم میبینم من؟ اگر من مسئله رو درست ببینم، چون یک مبنای عقلایی و عقلانی هم پشتش هست، خوب هم میتونم مطالبه بکنم پشتش، جامعه هم عقل جمعی جامعه هم اون رو میپذیره و میبینه و هم نوا میشه با اون مطالبه من و تشدید میکنه. دانشجو اون حریت رو داره که پرچمدار مطالبه گری بشه و جامعه هم پشت سر دانشجو راه میفته. اتفاقی سال 57 هم افتاده و اون مقام مسئول ملزم میدونه دیگه به پاسخگویی، نمیتونه جدی نگیرتش، چون حالا تو بحث های نهادی مبنای حالا اون لجیتیمیزی یا مشروعیت اون مسئول به خطر میفته. نمیتونم نادیده بگیرم اگه حرف جدی داره زده میشه، نمیتونم انکارش بکنم چون پایه های اون جایگاه خودم متزلزل میشه.
بسیار عالی. آقای فخرا، مهمترین چالش پیش روی تشکل‌های دانشجویی یا کلی بخوام بگید چی هست از نظر شما؟
مسئله ای که حالا خود حضرت آقا خیلی فرمودن در این سالهای اخیر که متاسفانه ما هم میبینیم در فضای جنبش دانشجویی، بحث ضعیف شدن مبانیه. یعنی ما متاسفانه، و البته خیلی از بخش زیادی شما باید سوزنش رو به خودمون بزنیم که جریان دانشجویی واقعا مقصر سر این قضیه و ما باید ناراحت باشیم از این قضیه. اما یک حقی رو هم اگر بخوایم بدیم به جریانات تشکلی، اون بحث قبلی که شما فرمودید و آقای دکتر هم فرمودن، ببینید ما متاسفانه یک پایگاه قدرتمند مبانی دیگه نداریم در جامعهمون. یعنی به نوعی جنبش دانشجویی داره یک تازی میکنه در این قضیه. ما قبلا علمداری حوزه های علمیه رو داشتیم، قبلا علمداری مراجع تقلید رو داشتیم در مواقع سیاسی خاص. حالا من مثال مساقی نمیزنم، اما متاسفانه در خیلی از مسائل هست که ما میبینیم هیچ پایگاه فکری و مبانی درستی در جامعه نیست جز سخنرانی های حضرت آقا و یا مثلا بیانی های جنبش دانشجویی که باید به این سمت بریم. و
خب چرا به این سمت رفتیم؟
خب این رو باید پرسید. مثلا ما یکی از پایگاه‌های مهمی که داشتیم در سالیان اول انقلاب در دهه 60 همین بحث نماز جمعه های ما بود که هر هفته خطبه‌های آتشینی خونده می‌شد و مردم رو به شور وامی داشت و بالاخره یک تغییری در جامعه ایجاد می‌کرد. اما الان می‌بینیم برنامه‌های نماز جمعه شده یک سری برنامه تشریفاتی که یک سری مواقع یک سری اخبار روز رو صرفاً خونده میشه و حالا یک مناسب مذهبی هم هست. ولی خب اون نماز جمعه که حضرت آقا و حضرت امام می‌فرمایند که این نماز جمعه عبادی سیاسی باید حرکت بده جامعه رو، باید پیشران جامعه باشه، ببینید همون قدی که به قول شهید بهشتی دانشجو مؤذن جامعه است، خب بالاخره همه بارم نباید بندازیم روی این دوشه جریان دانشجویی. بالاخره یک سری امارهایی باید در جامعه باشند که زودتر از حضرت آقا، زودتر از مقام معظم رهبری یک سری مسائلی که نیاز هست رو پیش ببرند، بسیت برای رهبری ایجاد بکنن که بالاخره صرفا حضرت آقا از خودشون در همه مسائل مایه نذارن. در سالهای اخیر شاهد این هستیم که خود حضرت آقا بعضا مستاقی مجبور میشن توی سری از مسائل ورود کنن چون هیچ علمداری در
خب این
میدان
افراد رو داریم توی دانشگاه ها. مثلا دانشگاه خود شما هستند،
حالا ما زورمونو میزنیم
شما هستن.
ما هم زورمونو میزنیم ولی خب نمیشه. حالا ما که نمیتونیم بگیم هستیم، ما امام معصوم اینا نمیتونیم اینجوری بگیم، ولی
نه در اون صد. ولی خب به هر حال به اندازه‌ای که بتونید هدف جامعه رو بالا ببرید، هدف تشکل خودتون رو بالا، یعنی نمونید توی اون فضا.
بله ما تلاشمون رو میکنیم که در همین راستا قدم برداریم، یعنی مسائل رو سعی میکنیم حساب کنیم. حالا به قولی اون مسئله محوریه هم واسه ما خیلی مهمه. ما میگردیم دنبال مسئله که الان مسئله انقلابه. به طور مثال ما میگیم خب الان بحثای معیشتی مهمترین مسئله‌ایه که باید در کشور بهش پرداخته بشه. ما میریم دم انتخابات یا حتی بعد از انتخابات، ما حتی مثلا از مواجهه‌های مردمی متوجه میشیم که چقدر متاسفانه مردم از ما دور شدن یا ما از مردم دور شدیم و میریم از مسائل معیشتی در مورد مردم صحبت میکنیم. حالا ما بعضا متاسفانه تیپ و ظاهر ما رو که میبینن باورشون نمیشه، فکر میکنن آقا اینجا مثلا پخش نمیشه اینا، ما باشون میگن نه آقا صدا سیما نیست پخش میکنیم، اینجا جریان دانشجوییه.
نه با صدا سیما همه چی پخش
در الحمدلله که آقای جبلی خدا رو شکر ایشون تحولش رو شروع کرده و متاسفانه از اون اوضاع کرخت قبلی ما الحمدلله اومدیم به سمت پیشرفت.
بسیار عالی. حالا صدا و سیما انصافاً و خدا وکیلی هم بستر رو خیلی فراهم کرده که همه اقشار از همه اقشار بتونن صحبت بکنن. آقای دکتر ابن الدین، الان چند ماهی هست که دولت 13 مستقر شده و مشغول فعالیت هست. نقش و جایگاه دولت در حمایت از تشکل‌های دانشجویی چی هست؟ این رو توضیح میدی؟ اصلا باید باشه یا باید رها بکنه؟
همون. من حالا میخواستم یک ادبیاتی رو هم اضافه بکنم به بحث. ما به ذهن مطالبه‌گری که داریم استفاده میکنیم، ادبیات شکیلیه مطالبه.